اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. نام ششتن به اتهام داشتن روابط با گروه طالبان و شبکه حقانی در فهرست دهشت افکنان در ایالات متحده درج شد. وزارت خزانه ایالات متحده با اعلام این خبر روز پنجشنبه گفت که 4 تن از این افراد افغان و 2 تن دیگر آنان پاکستانی بوده و همه آنان در حال حاضر در پاکستان زندگی می کنند. سیگل مندلکر، معاون وزارت خزانه امریکا در امور مبارزه با دهشت افغانی و استخبارات مالی، گفت که این 6 تن در انجام حملات بالای نیروهای ائتلاف در افغانستان و تعمیل گروه طالبان و شبکه حقانی دست دارند. بر بنیاد این تصمیم واشنگتن، تمام دارایی این 6 فرد مرتبط با طالبان و شبکه حقانی که در حوزه صلاحیت حکومت امریکا قرار دارد مسدود شده و شهروندان ایالات متحده از هر گونه داد و ستد مالی به آنان منع گردیده‌اند. بر بنیاد اعلامیه وزارت خزانه امریکا، افرادی که درج فهرست دهشت افغانی آن کشور شدند عبارتند از عبدالصمد ثانی، شهروند افغانستان، معاون مسئول مالی گروه طالبان و رئیس بانک مرکزی افغانستان در رژیم طالبان، عبدالقدیر بصیر، شهروند افغانستان، مسئول تأمین $10,000 به قماندانهای گروه طالبان در ولایت کنر در سال 2017 و جنرال قنسول در اسلام آباد در زمان رژیم طالبان. حافظ محمد پوپلزای، شهروند افغانستان، عضو کمیسیون مالی طالبان و مسئول مالی آن گروه در جنوب و غرب افغانستان. مولوی عنایت الله، شهروند افغانستان، مسئول نظامی گروه طالبان در بسیاری ولایت‌های افغانستان و عضو پیشین شورای پشاور طالبان. فقیر محمد، شهروند پاکستان، یکی از مسئولین مالی شبکه حقانی. و گلاخان حمیدی، ارتباط با شبکه حقانی، شهروند افغانستان، یکی از مسئولین مالی و فناوری شبکه حقانی، یکی از قاچاقبران انسان در منطقه. ایالات متحده امریکا ادعای پاکستان را که گویا تیاره بدون سرنشین امریکایی یک کمپ مهاجرین در داخل پاکستان را مورد حمله قرار داده است، نادرست خوانده و رد کرد. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
حمله تیاره بدون سرنشین امریکایی در داخل خاک پاکستان روز چهارشنبه باعث کشته شدن 2 فرمانده شبکه حقانی شد. پاکستان مدعی است که در این حمله یک کمپ مهاجرین افغان در کرمجنسی هدف قرار داده شد، اما یک سخنگوی اداره مهاجرین ملل متحد به صدای امریکا گفت که هیچ کمپ مهاجرین در محلی که حمله تیاره بی پیلوت انجام شده است وجود ندارد. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، با اشاره بر این که تیاره بی پیلوت یکی از 2 کمپ مهاجرین در ساحه را هدف قرار داده، خواهان برگشت قبل از وقت پناهجویان افغان از پاکستان به کشورشان شد. فیصل در نشست خبری روز پنجشنبه گفت که حضور مهاجرین افغان در پاکستان به دهشت افغانان کمک می کند که در بین آنها خود را پنهان کنند. به همین دلیل اسلام آباد روی نیاز به برگشت آنان تاکید دارد. در اوایل ماه جنوری و بعد از آن که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مساعدت $100 میلیون به پاکستان را به حالت تعلیق قرار داد، اسلام آباد تاریخ 31 جنوری را برای برگشت تمام مهاجرین افغان به کشورشان تعیین کرد.
ادامه اخبار. رئیس دفتر جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که آقای دوستم علاقه من نیست که تا یک روز هم در بیرون از کشور باشد. اما به گفته وی، ممانعت های نامرئی جلو برگشت جنرال دوستم را به افغانستان گرفته است. عنایت الله بابر فرهمند در صحبت با صدای امریکا گفت که حلقات در ارگ مانع برگشت جنرال دوستم به افغانستان می شوند. او از رویداد جلوگیری از نشست تیاره حامل جنرال دوستم به شهر مزار شریف باعث ثبوت این ادعای خود یاد کرد.
خب ما قسمی که گفتم ممانعت های وجود داره که نامرئی است و شما هر زمانی که سوالی از سخنگوی ارگ یا از مسئولین ارگ بکنین میگن که به تداوی رفتن و بر میگردن. ما جواب نداریم، ولی زمانی که اقدام به آمدن شد باز می‌بینید که یک فشار متقابل وجود داره که نمی‌خواهند جنرال صدر در افغانستان حضور پیدا بکنه.
آقای فرمانده افسود کرد می‌گوید کشورهای خارجی مخالف برگشت جنرال دوستم به افغانستانند، اما کشورهای خارجی می‌گویند که برگشت معاون اول رئیس جمهور غنی یک مسئله داخلی بوده و با آنان ربطی ندارد. ترکیه از ایالات متحده تقاضا کرد که حمایت خود را از واحدهای مدافع خلق کردها قطع کند. در غیر آن با خطر مواجه شدن با نیروهای ترکی در خاک سوریه روبرو خواهد شد. این هشدار شدید ترکیه که از جانب یک سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صادر شد، نماینده تنش شدید بین انقره و واشنگتن است. جنگجویان کردی سوریه یکی از گروه‌هایی است که در جنگ‌ها علیه داعش از حمایت آمریکا برخوردار است. هر نوع پیشروی سربازان ترکی به جانب منبج در 100 کیلومتری افرین که سربازان آمریکایی در آن مستقرند، منجر به رویارویی دو جانب خواهد گردید. بکر بوزداخ، معاون صدر اعظم ترکیه، گفته است هر کسی که از سازمان‌های دهشت افغان حمایت کند در این جنگ هدف قرار خواهد گرفت. حدود 2000 سرباز آمریکایی به عنوان بخش از ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ علیه داعش در سوریه مستقر می‌باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که غرض اشتراک در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس می باشد، در حاشیه این نشست روز پنجشنبه با رهبران بریتانیا و اسرائیل دیدار کرد. آقای ترامپ در ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تهدید کرد تا زمانی که فلسطینی‌ها به میز مذاکرات سال حاضر نگردند، مساعدت‌های مالی به آنها را در حالت تعلیق نگه خواهد داشت. دونالد ترامپ گفته است بعد از اینکه دولت او بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، فلسطینی ها به آمریکا به احترامی کردند. واشنگتن از اواسط دهه 1990 تا حال بیش از 5 میلیارد دلار مساعدت های اقتصادی و امنیتی به فلسطینی ها کرده است. کمک های سالیانه ای آمریکا که بیشتر روی پروژه های انکشافی به فلسطینی ها اختصاص دارد، از سال 2008 تا حال بالغ بر 400 میلیون دلار بوده است. هفته قبل اداره رئیس جمهور ترامپ برخی از کمک‌های مالی به یک از مؤسسات ملل متحد را که به مهاجرین فلسطینی مساعدت می‌کرد معطل قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده راهی را برای دریافت شهروندی آمریکا برای 1.8 میلیون مهاجر جوانی که در طفولیت به این کشور آمده‌اند پیشنهاد کرده است. مقام‌های ارشد قصر سفید می‌گویند در این پلان آقای ترامپ مهاجرت‌های زنجیره‌ای تنها به زوج‌ها و فرزندانشان که زیر سن قانونی باشند مختص شده و ویزای لاتری در آن فسخ شده است. همچنان در این پیشنهاد تقاضا شده است که 25 میلیارد دلار برای اعمار دیوار مرزی بین ایالات متحده و مکزیکو شامل گردیده و تدابیر امنیتی در امتداد سرحد با کانادا افزایش یابد. و حدود 400 نفر که خانه هایشان در کنار دریای سن در پاریس موقعیت دارد، به خاطر بلند رفتن سطح آب این دریا تخلیه شدند. در حالی که بارندگی شدید در سراسر فرانسه ادامه دارد، 13 ساحه در هشدار بلند خطر جاری شدن سیل در آن کشور قرار گرفته است و چند ساحه دیگر در مناطق مرکزی فرانسه با هشدار برفباری شدید و خطر یخبندان قرار دارد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
یکی از مشکلاتی که متشبثین و صاحبان تجارت‌های کوچک در افغانستان با آن روبرو هستند، عدم آشنایی با قوانین مالیاتی، چگونگی پرداخت مالیات، اخذ و لغو جوازنامه‌ها و در کل رسیدگی به وضعیت مالی است. برای حل این مشکل، شرکت مالیاتی صاحبی در کابل خدمات عرضه می‌کند و همکارم داوود صدیقی با آرش صاحبی، مسئول این شرکت، صحبت کرده که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
بیاین از اینجا آغاز کنیم که نظریه ایجاد چنین شرکتی از کجا پیدا شد؟
خب حالا اگر دقیق‌تر صحبت کنیم، تا جای به نفع ماست، تا جای به ضرر ماست.
بله.
خب شما آگاهی دارید آگاهی که ایجاد می‌کنه بیشتر تجارای ما متأسفانه که در عدم آگاهی پیش میرن و موضوع عدم آگاهی دقیق در رابطه با تصدیق مالی و مالیاتی به دولت افغانستان باعث شد تا ما یک نهاد را ایجاد کنیم تا بتونیم از این طریق هم به مردم خود و هم به وطن خود کمک کرده باشیم و هم در رابطه به بدست گرفتن مالی و مالیات پرداختی که از طرف تجارا میشه به دولت یک سیستم داشته باشیم تا اونا را به یک راه درست سوق بدیم تا تجارتشان به ظرف مدت کوچکی توسعه کنند.
شما به طور ساده برای شنونده‌های ما بگوین که خدمات شما ارزه میکنین برای مشتریانتان چی است؟
ما در مجموع خدمات را که اجرا میکنیم خدمات مشوره در ارتباط ما مشوره حضوری داریم و مشوره غیر حضوری هم داریم. به امتداد از این ما تکس مالیات ما نمی کنیم خدمات مالیاتی را که خدمات مالیاتی از خود تنظیم بخش جدابانه داره که در خدمات مالیاتی ما هم دریافت مکتوب دستی بیلانس سالشان انجام میتیم، هم بخش بررسیشان پیش میبریم، هم اختلافات مالیاتیشان حل میکنیم و هم گزارشات مالیات موضوعیشان که همون پیشتر براتون ذکر کردم در رابطه با بزنس بیاتی یا مالی روبوارشان میباشه، در او هم برشان خدمات را میتیم، ماشات و ویج و کانترکتور قراردادیشان و رندل معاشاتشان اینا را هم ما برشان حل میکنیم و تا جایی موارد گمرکیشان هم اینا مالای وارداتی دارن درست تجاره ما و او باید آوردش حل شد بر چیزا اینجا از بنام اسی کدا میکه زیادتر تجارت های تاجران ما اسی کدا را تا نامشن نهی با مشکلات دچار میشن و در رابطه به پیش پرداختی هایی که دارن در صادرات و وارداتشان و در رابطه به تکسی که پرداخت میکنن. به امتداد از این ما فاینانشال آدیت ریپورت هم ای که بیخی یک خدمات جدای ما هستن، ما سرتیفای هستیم و جواز داریم و فاینانشال آدیت ریپورت هم ارائه میکنیم. خوب بیشترین مواردی که ما اینجا فیلم دچار مشکل هستن بایش بخش مالیات هست، خدمات اختلافات مالیات هم هست میکنیم جدیدن داره امور تصمیم گرفته که شرکت ها را پاکتر بسازه و ازشان 3 ساله فاینانشال آدیت ریپورت میخواهیم که فعلا یک 20% از تجارها رو به این آمدن که ما فاینانشال آدیت ریپورت کار داریم.
یک مسئله است که شما تا گفتین شعار ماست گریز از مالیات، اگر درست به حافظه مانده باشه خیانت ملی است. همین مشکل تا چه حد شما معلومات دارین؟ آیا در افغانستان مسئله گریز مالیات آیا کدام آمار پیش شما است؟ آیا معلومات دارین؟
تشکر دیگه صاحب از سوال شما. خب آمار فرار مالیات در هیچ کشور و در هیچ خصوص کشورهای نوپا وجود نداره، ولی فرار مالیاتی حتی در کشوری که شما فعلا هستین وجود داره.
بله بله،
ما آمار دقیق از این مورد نداریم، اما تانستیم با آگاهی های خود، با مشوره خود، با بیلانس های درستی که ترتیب میکنیم با تجارای خود رضایتشان جلب کنیم و به دولت یک مالیات مشروع و دقیق جمع‌آوری کنیم که حد اندازه زوره میشه باز اگر وقت نهاد شما وقت و سر با ما وقت دونم باز یک گزارش مفصل ترتیب کنیم که ما با فعلا چقدر به دولت، یعنی از طریق ما، از مشوره ما، از هدایت ما و از بیلانس ما به دولت پرداخت شده. حال ما اگر جمع کردیم از تجارا را پرداخت کردیم به دولت، باز هم یک مورد شد.
بله.
این هم میشه بعد.
خب آیا در قوانین مالیاتی افغانستان مسائل هست که شما تقاضا دارین تغییر بخوره؟ مثلا یا به ضرر خود حکومت، مردم، تجار، این مسائل است؟ آیا شما پیشنهاد دارین؟ آیا مسائل را متوجه میشین؟ قوانین را متوجه میشین که پیشنهادتون تغییر بخوره؟
بعضی پیشنهادها هست که تاجرین محترم پیشنهاد دادن که بعض موارد باید وزنش از پیششان پیشنهادهایی را دادن. ما سر اون موضوع کار کرده رئیسیم که بتانیم دولت متقاعد بسازیم که قانون مالیات بر اعداد ماده 72 که ماده قراردادی است که یکی از مالیات موضوعی می باشه که این بسیار مشکل میشه برای تجارت، مشکل ساز است که بتانن در وقت قرارداد با فرد دومی مالیات 2% از اونا را وضع کنن و به دولت پرداخت کنن. بیشتر از قراردادهای دست دومشان قبول نمی کنن. مثلا در مالی قراردادی شما وقت جنس از یک فرد دومی خریداری میکنه ماده 72 قانون مالیات بر اعداد تابع قرارداد میشه که 2% است اگر جواز از اونا تبدیل بود، اگر اکسپایر بود 7% است. یعنی کمی مشکل ایجاد کرده.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بر اساس آمار شورای مهاجرت نروژ، از هر 4 پناهجوی افغان که به افغانستان برمیگردد یا برگردانده می شود، 3 نفر آن بعد دلیل ناامنی و ادامه خشونت در افغانستان دوباره مجبور به ترک خانه و محلات اصلیشان شدند. شورای مهاجرت نروژ ضمن ارائه این آمار خواستار توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان به کشورشان شده است. در رابطه با جزئیات، من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با احمد راتب فقیری، رئیس فدراسیون مهاجرین افغان در اروپا، که با صحبت‌های آقای فقیری شروع می‌شود.
احتمال داره که این ارقام قرین به حقیقت باشه، به خاطر از اینکه شرایط در افغانستان طوری است که امکانات زندگی و کار و امنیت همش روز به روز خراب شده میره. بعید از امکان نیست که از هر 4 افغانی که برگشتانده میشه از ممالک اروپایی حداقل 3 نفر از اونا دوباره بر بگردن به یا ترک کنن افغانستان، بر بگردن به کشورهای خارجی. نظر به انتظاراتی که پناهجویان افغان مدت را که در اروپا تیر میکنن، انتظارات زیاده بر از اونا خلق میشه و به شیوه دیگه از زندگی اونا عادت میکنن که بعد از او امکانات از این که اینا بتانند به امنیتی، بیکاری و کمبود همه امکانات در افغانستان بپذیرن و همونجا بانند.
افرادی که از طرف جامعه دوباره مجبور به ترک خانه میشن، از نظر اجتماعی این افراد وقتی که بر میگردن دوباره به کشورهای اروپایی یا به شکل غیر قانونی در یک کشور دیگه زندگی میکنند، چالش هایی که این افراد روبرو هستن چی هست؟
عدم آشنایی با کلتور و با زبان و با شیوه زندگی در این کشور هست. از طرف دیگه اکثر از اینا با انتظارات بسیار بلند بالا می آیند. به اینجا فکر میکنن که وقتی ما بریم باعث یک مهاجر افغان از ما استقبال میشه و ما پذیرفته میشیم و تمام امکانات زندگی در ما قرار میگیره. ولی وقتی اینجا میان میبینن که نه، بطور نیست. تنها مسئله پذیرش یک پروسه بسیار بغرنج و پیچیده است که زحمات زیاد را باید بپذیرن، باید زیاد صبر و تحمل و شکیبایی داشته باشن، به شرایط بد زندگی کنن، به قطار ساد شدن به خاطر از این که یک لقمنان از کم بیگن و این و مسائل اینا را باز سرخورده میسازن. مسئله کار، این مسائل اصولا در قدم اول کار و درس خواندن و این آرزوهای دیگه که می داشته باشن جوان ها در قدم اول برآورده نمیشه. صرف بعد از این که اینا اقامت بگیرن که او هم در شرایط فعلی کار بسیار مشکل است و اقامت به کشورها هم فعلا به می اندازه پیچیده شده و امکاناتش کم است. ولی صرف بعد از این که همی اقامت به دست بیارن، میتونن که تا حدود برنامه‌ای که می‌داشته باشن برای تحصیل، برای کار و غیره او را در عمل پیاده کنن. به او زمینه هم با مشکلات برمی‌خورن.
چه می‌کنن دولت افغانستان باید چی آمادگی‌ها را بگیره برای برگشت مهاجرین و همچنین توقف برگشت اجباری مهاجرین در شرایطی که افغانستان هر روز وضعیت امنیتیش دوباره چالش برانگیز شده؟ فکر میکنین مسئولیت حکومت افغانستان به ویژه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان چی هست در این بخش؟
قدم اول باید یک مذاکره دیپلماتیک برآورده با کشورهای اروپایی مخصوصا که بر اینا باید واضح ساخته شده که با واسطه امضای توافقنامه سال 2015 شرایط افغانستان مساعد نیست برای بازگشت از این مهاجرین و دولت افغانستان قادر به این است که امنیت تامین کنه و همچنان قادر به این است که برای از اینا زمینه کار، زمینه شرایط بسیار ابتدایی یک زندگی امروزی فراهم کنه. بنابرای باید دول اروپایی تعویق اخراج پناهندگان افغان از اروپا به تعویق برتن بر چند سال تا زمانی که وضع افغانستان بهتر شوند. به پالوی ازی باید دولت افغانستان کوشش کنه به داخل افغانستان به قدم اول با تصحیح پالیسی های امنیتی خود تا حد امنیت حداقل در شهرهای بزرگ به وجود بیاره که پناهنده که برمیگرده حداقل بفهمه که اگر مثلا به شهر کابل میرم یا شهر هرات میرم یا مزار شریف دموج مسئولیت حداقل 70-80% تامین می باشه و همچنان به سایه کاریابی باید کار شود. همیال علاقه مندی به افغانستان به بار زیاد شده طرف کشورهای غربی و افغانستان میتونه، دولت افغانستان میتونه از این موقع استفاده بکنه، پروژه های بزرگ برای پرت تا زمینه کاریابی مساعد شود در ضمن مسئله امنیت و آرامش مردم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
روابط بین ایالات متحده و ترکیه با ضربه دیگری مواجه است که انقره در مورد توضیح تماس تلفنی واشنگتن به روز چهارشنبه بین رؤسای جمهور ایالات متحده و ترکیه جدال کرده است. دورین جونز از استانبول گزارش می‌دهد که هدف این تماس تلفنی خنثی ساختن تنش‌ها در مورد مداخله نیروهای تحت رهبری ترکیه در سوریه بود. محمد احمدی این گزارش را به توجه می‌رساند.
انقره گزارش واشنگتن را در مورد آنچه که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌اش گفته است رد کرده. هر گونه تماس ترامپ برای فروکش کردن تشنج روی عملیات نظامی علیه ملیشه‌های کردی سوری یا YPG در قلمرو افرین سوریه را مردود دانست. طبق گزارش قصر سفید ترامپ گفت که عملیات ترکیه اهداف مشترکمان در سوریه را با خطر احتمالی مواجه می‌سازد. ترامپ از ترکیه خواست تا این تشنج را فروکش ساخته اقدامات نظامی خود را محدود بسازد، از تلفات ملکی اجتناب ورزیده و فعالیت خود برای بیجا شدگان و پناهندگان را افزایش دهد. این مناقشه به خاطر محتویات مکالمه تلفنی عدم اعتماد را بین دو متحد ناتو بدتر می‌سازد. ایالات متحده از تندروان YPG در جنگ علیه دولت اسلامی حمایت کرده است. انقره YPG را به حیث سازمان دهشت‌افکن مرتبط با گروه شورشی کردهای ترکیه می‌پندارد. پنجشنبه بنالی یلدریم صدر اعظم ترکیه حمله لفظی بر واشنگتن را آغاز کرد.
ناتو دا bölgede yıllarca beraber çalıştığımız
یلدریم گفت این کشور که آن را متحد ناتو می‌خوانیم با سازمان‌های دهشت‌افکن همدست است. او این وضعیت را شدید و بسیار دردآور خواند و ایالات متحده را به کار با سازمان‌های دهشت‌افکن متهم کرد. او گفت که ترکیه این کار را هرگز قبول نمی‌کند. تازه‌ترین سخنان صدر اعظم ترکیه توقعاتی را تقویت می‌کند که انقره تهدید خود را برای توسعه عملیات نظامی علیه ملیشه‌های کردی سوری در منبج عملی خواهد ساخت. قوای ایالات متحده برای یکجا شدن با ملیشه‌های YPG به آن شهرک سوریه سوق داده شده است. عدم اعتماد انقره به واشنگتن اکنون مانع عمده برای حل بحران سوریه شده است. چهارشنبه مولود چاوش‌اغلو وزیر خارجه ترکیه یک پیشنهاد را رد کرد که به گفته وی توسط رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده برای ایجاد یک زون امنیتی 30 کیلومتری داخل سوریه برای حراست از سرحد جنوبی ترکیه پیشکش شده بود. چاوش‌اغلو گفت تا وقتی که اعتماد اعاده نگردد هیچ معامله‌ای صورت نخواهد گرفت. انقره با واشنگتن بر سر مسائل دیگری به غیر از سوریه در اختلاف است. ترکیه خواستار استرداد فتح الله گولن، ملای آمریکایی ترکی تبار است که انقره وی را به خاطر کودتای ناکام سال 2016 متهم کرده است. گولن که در تبعید خودخواسته در ایالت پنسیلوانیا زندگی می کند، این ادعا را رد می کند. در همین حال مقام‌های حکومتی ایالات متحده طبق گزارش‌ها در جریان روند غور روی جریمه گسترده علیه هال بانک، بانک قرضدهی دولت ترکیه می‌باشد که در پیوند به نقض تعزیرات علیه ایران بعد از متهم شدن یک تن از مدیران اجرایی ارشد آن در نیویورک است. اردوغان متهم شدن آن مدیر اجرایی در قضیه فدرال را تازه‌ترین سعی اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI و اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده یا CIA برای برطرف کردن وی متهم می کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اداره پناهندگان ملل متحد گزارش می‌دهد که خشونت‌های فزاینده در جمهوری آفریقای مرکزی سبب بیجا شدن‌های اجباری بیشتر زنان و اطفال در داخل و خارج کشور به سطح عالی گردیده است. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم رویا زمانی بشنوید.
جنگ‌های شدید باعث بیجا شدن تعداد بیشماری در منطقه شمال غرب جمهوری آفریقای مرکزی گردیده است. مأموریت حفظ صلح ملل متحد در این کشور گزارش می‌دهد که برخوردها بین دو گروه مسلح سبب گردیده است تا در حدود 65,000 مردم عمدتاً زنان و اطفال به شهر پاوا در ظرف 3 هفته گذشته پناهنده شوند. سازمان خیریه دکتران بی سرحد میگوید که تعدادی از قربانیان جنگ را در پاوا تداوی کرده است. یکی از زنان به این سازمان گفته است که مردان مسلح با مواجه شدن با بزرگسالان آنان را به گلوله میبندند. تعداد مجموعه افراد بیجا شده از روی ارقام تا ختم سال گذشته به 690,000 میرسد که بیشترشان در داخل کشور بیجا شدند و 60% بیشتر را نسبت به سالهای قبلی نشان می‌دهد. علاوه‌تن تعداد پناهجویان از جمهوری آفریقای مرکزی در کشورهای همسایه اکنون به بیش از 500,000 میرسد که 12% نسبت به سال 2016 افزایش را نشان می‌دهد. ادریان ادواردز نطاق اداره پناهجویان ملل متحد میگوید این تعداد بی‌نظیر است، بیشترین تعداد از آغاز جنگ در 4 سال گذشته در آفریقای مرکزی ثبت شده است.
وضعیت بیجا شدن رو به وخامت می رود. نه تنها در جمهوری آفریقای مرکزی بلکه در تمام منطقه آفریقا وضع چنین است. علاوه بر جمهوری دموکراتیک کانگو در آفریقا که شما در مورد آن چند قبل معلومات به دست آوردید، در سودان جنوبی و جمهوری آفریقای غربی در حدود 11 میلیون از مردم به صورت جبری مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. این تعداد برابر با تمام جمعیت سوریه می باشد.
ادواردز میگوید نیمی از جمعیت 4.6 میلیونی جمهوری آفریقای مرکزی با کمبود شدید غذا امسال مواجه خواهد شد و به کمک‌های بشری نیاز پیدا خواهند کرد. او میگوید فراهم کردن این کمک به سبب این که تمویل فعالیت‌ها و کمک رسانی ملل متحد به آخرین سطح آن رسیده است، دشوار به نظر می‌رسد. ادواردز میگوید که جمهوری آفریقای مرکزی یکی از بحران‌های فراموش شده بیجا شدگان در جهان می‌باشد. سال گذشته اداره پناهجویان ملل متحد تنها 12% 209 میلیون دلار را به دست آورد که برای کمک به پناهجویان درخواست شده بود. در برابر هر دلاری که خواسته شد، تنها 1 دلار برای امداد به پناهجویان پرداخته شده است.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان میتواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.